رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 174، عنوان نشست مبهمگویی مصلحت اندیشانه قانونگذار کیفری، ارائه کننده دکتر حسین سلیمانی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثی که من خدمتون ارائه میدم مبهمگویی مصلحت اندیشانه قانونگذار کیفری است، با عنوان فرعی نقش تفسیر قضایی در فهم اراده پنهان قانونگذار. بحث در واقع، بحثی که من عرض میکنم خدمت دوستان، در حیطه اصل قانونمندی حقوق کیفری جای میگیره. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر رفتاری که در واقع قرار جرم تلقی بشه باید مشخصا در قانون کیفری بیاد و قانونگذار برای اون ضمانت اجرا یا مجازات در نظر بگیره. در واقع یک مقرره کیفری دو مؤلفه داره که در واقع این قالب علل قاعده در قالب یک جمله شرطی میاد. اگر کسی مرتکب رفتار الف شود به شکل ب مجازات می شود. این میشه یک مقرره کیفری که در واقع متضمن جرمه و مجازات. طبیعتاً اگر چنین ساختاری وجود نداشته باشه ما با یه هنجار جنایی یا هنجارگذاری جنایی در واقع روبرو نیستیم. این هنجار جنایی که توسط مراجع قانونی وضع میشه و در کشور ما مجلس اون رو تصویب میکنه، باید افزون بر این که متضمن جرم رفتار مجرمانه و مجازات باشه، به گونه ای باشه که سایر استلزامات اصل قانونی بودن رو هم برآورده کنه. قانون کیفری باید شفاف باشه، باید کاملا روشن باشه، بدون ابهام باشه. کیفیت قانون کیفری در واقع اهمیت داره، اینکه حیطه اون کاملا مشخص باشه، در کنار در واقع برخی اصول دیگر مثل اصل حداقلی بودن و مانند اینها. در واقع ساختار یک نظام کیفری رو بر اساس اصل قانونی بودن شکل میده. فرض بر اینه که در واقع اصل زیربنایی اصل قانونی بودن اینه که اولا افراد دارای اراده آزادن، ثانیا آزادانه انتخاب میکنند ارتکاب جرم رو. در واقع فرض این انتخاب آزادانه در جایی است که آگاهی رو ما مسلم بگیریم، یعنی شخص باید آگاه باشه از یک مقرره کیفری تا در واقع بتونیم زیر بنا و بنیاد اصل قانونی بودن رو درست کنیم. از این جهت وقتی این هدف و این رسالت به درستی محقق میشه که مرجع قانونگذاری تمام تلاشش رو بکنه برای اینکه مقرره کیفری کاملا شفاف باشه، غیر مبهم باشه، مجمل نباشه، متعارض با مصوبات دیگرش نباشه، و در این صورت ما میتونیم بگیم که قانونگذاری به درستی انجام شده. به رغم این، خب به رغم تلاشی که قانونگذار انجام میده، مکررن این اتفاق میفته که وقتی دادرس و قاضی میخواد این مقرره رو اجرا بکنه، از نظر او این مقرره ابهام داره. در واقع در مورد حیطه این مقرره برداشت های مختلفی ممکنه بشه، به رغم اینکه به هر حال تلاش شده که قانون کیفری عرض شود خدمت شما شفاف و روشن باشه. این امر که برمیگرده به قانونگذاری، در واقع در مرحله اولش برمیگرده به قانونگذاری، خب بر اساس اصل 100 و به اصل در واقع اصول مختلف قانون اساسی باید در مجلس انجام بگیره. این قوانین باید منطبق بر قانون اساسی از یک سو و قوانین شرعی یا احکام شرعی از سوی دیگر باشه. مرجعیت تشخیصش شورای نگهبانه. در تعامل مجلس و شورای نگهبان از همان ابتدای انقلاب مواردی متعددی وجود داره که فهم یکسانی یا در واقع برداشت یکسانی وجود نداره و شاید از اولین قانونی که ما داریم این چالش به نحو جدی خودش رو نشون میده. شاید از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود، قانون دیات، در واقع ما اختلاف جدی میبینیم بین مجلس از یک سو و شورای نگهبان از یک سوی دیگر. شاید نقطه ظهور و بروز جدی این داستان رو در قانون تعزیرات 62 بتونیم دنبال بکنیم، جایی که مجلس مصوبه ای رو تصویب میکنه، در واقع لایحه‌ای رو که از شورای عالی قضایی دریافت کرده به عنوان قانون تعزیرات تصویب میکنه. شورای نگهبان اختلاف اشکالات فراوانی داره به این مصوبه، اما ورود محتوایی به رسیدگی پیدا نمیکنه، بلکه بحث رو میبره در قالب اصل رسیدگی مجلس و مدعی میشه که فرایند این لایحه در شورای عالی قضایی درست طی نشده و ما اطلاع حاصل کردیم. آقای صافی گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان می نویسه که ما اطلاع پیدا کردیم که این در واقع در شورای عالی قضایی مطرح نشده و بر اساس رأی اکثریت تصویب شده، صرفا رئیس این رو امضا کرده و فرستاده. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس میگه که شما با اینا کار نداشته باشید، این به نحو قانونی از طریق دبیرخانه شورای عالی قضایی با امضای رئیس به دست ما رسیده به مجلس، ما هم تصویب کردیم، شما اگر جایش رو خلاف شرع میدونید اعلام بکنید. نامه‌نگاری های تندی صورت میگیره، شورای نگهبان زیر بار بررسی این لایحه یا متن مصوب به مجلس نمیره. بعد از گذشت 10 روز، چون بر اساس اصل 95 و 96 قانون اساسی شورای نگهبان مکلف ظرف 10 روز قوانین مصوب مجلس رو بر اساس موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی بکنه و نظرش رو اعلام بکنه و میتونه با ذکر دلیل 10 روز هم استمهال بکنه. شورای نگهبان ظرف 10 روز بررسی نکرد، استمهالم نکرد، اومد و رئیس مجلس این رو ابلاغ کرد به ریاست جمهوری برای اجرا، چون قانونی بود دیگه، طبیعتاً مهلت 10 روز گذشته بود، شورای نگهبان هم نظر نداده بود، بر اساس اصل 95 این مصوبه لازم الاجراست و فرستاد به برای اجرا، اما رئیس جمهور حاضر به اجرا نشد و گفت به هر حال به دلیل اون پرسشی که در واقع شورای نگهبان مطرح کرده این لازم الاتباع نیست. یک دعوای شروع شد که از سال 62 تا سال 67 در واقع ادامه داشت، پای همه اجزا و ارکان حاکمیت این وسط اومد تا در واقع این مصوبه که تحت عنوان قانون تعزیرات تصویب شده بود پاش به یه جایی بند بشه. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تو همین دعواها سر برآورد که آقا یک جایی که شورای نگهبان داره اصرار میکنه بر یک امری و مجلس نمیپذیره، یک جایی باشه که بر اساس مصلحت در واقع این رو تشخیص بده. شورای نگهبان جالبه که در ابتدا، یعنی در نامه های رهبر انقلاب هست که خب آقا مصلحت هم به عنوان حکم ثانویه یک حکم شرعی است، خب خود شورای نگهبان تشخیص بده، اگر موردی مصلحت هست خب شورای نگهبان رو تشخیص بده. شورای نگهبان و اون روز با زعامت آقای مرحوم آقای صافی اصرار داشت که نه، ما فقط در حیطه حکم اولی، و اصرارهایی هم که داشت مثلا این بود که نوع مجازات مجازات تعزیری منحصر در تازیانه است مگر در مواردی که ما تصریح داریم به مجازات دیگر، و تعیین حداقل برای مجازات تعزیری خلاف شرعه. شما بگید تا 74 ضربه تازیانه، نمیتونید بگید 30 تا 74 ضربه تازیانه. اگر بگید 30 تا 74 ضربه تازیانه این دست قاضی رو بستید، در حالی که قاضی میتونه حداقل مجازات رو اعمال بکنه. مجمع تشخیص مصلحت در واقع تشکیل شد، اما مجمع مسیر دیگری رو رفت. مجمع وارد قانونگذاری شد. مجمع که وظیفه‌اش روشن بود، قراره که در واقع در این دعوا مصلحت سنجی بکنه، خودش وارد قانونگذاری شد و در یک موارد قانون تصویب کرد، گرچه بعداً شورای نگهبان اعلام کرد که مجمع حق قانونگذاری نداره، اما بالاخره این قوانینی در این مدت تصویب شده بود. این وضعیت، این کشاکش در واقع کم کم مجلس و شورای نگهبان رو با یک تعامل متفاوتی رسوند که در واقع فارغ از نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تعامل دیگری صورت بگیره. شاید بارزترین و یا نخستین در واقع ظهور و بروزی که از این امر می‌بینیم در قانون تعزیرات 1375، همون دعواهایی که عرض کردم در قانون سال 62 بود به یک شکلی در قانون سال 72 هم مطرح بود. این قضیه که خب ما باید مثلا به صراحت فرض کنیم که گفته که در نامه 2 دی ماه 1374 شورای نگهبان در خصوص قانون تعزیرات گفته اطلاق بسیاری از مواد حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست و خلاف موازین شرع است و در واقع پیشنهاد دیگری رو مطرح کرد. اگر قرار بود دوباره بر اساس سال 62 این قضیه مطرح بشه که اون دغدغه مطرح بشه که تعیین حداقل ممکن نیست، حالا اصرار بر مجازات های دیگر غیر از مجازات تازیانه یه مقداری تا این زمان پذیرفته شده بود که میتوان مجازات های دیگری هم تعیین کرد، اما اینکه حداقل رو نمیشه تعیین کرد در اینجا همچنان مورد بحث شورای نگهبان بود. خب باید علل قاعده اون روال طی میشد و دوباره میرفت شورای نگهبان و اون به بساط راه میافتاد مصلحت سنجی. این بار خود شورای نگهبان یک راه میانبری رو پیشنهاد کرد، در واقع یک راهی رو باز کرد که بر اساس اون هم دغدغه شورای نگهبان برطرف میشد هم مصوبه مجلس دست نمیخورد و در اینجا اومد در واقع راهکار این بود که پیشنهاد افزوده شدن یک ماده رو داد قانونگذار، گفت به عنوان آخرین ماده در واقع قانون این ماده ذکر بشه در به اصطلاح متن قانون که به عنوان ماده 728 که عرض شود خدمت شما قاضی دادگاه میتواند، ماده 728 قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید. ماده ای که اینگونه تفسیر می شد که در واقع دست قاضی باز بود که حتی به هر شکل، درسته که در قانون اومده بود حداقل مجازات مثلا فلان مقدار حبس، 1 سال تا 3 سال حبس هست، اما قاضی میتواند به تشخیص خودش از حداقل هم بیاد پایین تر و مجازات در واقع دست قاضی در این صورت بسته نخواهد بود. با افزوده شدن این ماده که پیشنهاد خود شورای نگهبان بود در واقع راه باز میشد برای این که هم قانون خلاف شرع نباشه و حداقل تعیین نشده باشه، هم مقرره مجلس در واقع دست نخوره. اما یک ثمره واقعیش چیز دیگری بود، ثمره این بود که یک ماده در قانون وضع می‌شد که به تعبیر عقدانان حاکم بر مواد دیگر قانون تعزیراته. چرا؟ چون از زاویه اصل چهارم این اضافه شده، این ماده در واقع برای در ضمانت اصل چهارم این ماده اضافه شده و حاکم بر مواد دیگره، اما همه از روز اول می‌دونستن که این تعارفه و قرار نیست هیچگاه به ماده 728 استناد بشه و هیچ قاضی هم به ماده 728 استناد نکرد. در واقع یک ماده تزیینی وضع شد برای برون رفت از معضلی که بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت. این روال و این رویه بعدها به شکل جدی‌تر در قوانین کیفری ادامه پیدا کرد و به سمتی رفت که گاهی قانونگذار کیفری آگاهانه مبهمگویی میکنه. مبهمگویی رو در معنای عرض خدمت شما موسعی به کار میبرم، یعنی هر راهی که یک رخنه‌ای باز بشه. این مبهمگویی آگاهانه که در واقع بر خلاف اصل قانونی بودن هست، صرفاً برای برون شد از این اختلافه تا در همین روابط شورای نگهبان و مجلس مشکل حل بشه و کار به یک نهاد بالاسری نکشه. و طبیعتاً در اینجاست که خب بحث بسیار مهم تفسیر قوانین کیفری به میان میاد. در خصوص تفسیر قوانین کیفری، اصل اولیه اینه که باید اراده قانونگذار کشف بشه. البته بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این سخن در نظر گرچه درسته، در عمل اصلا ممکن نیست. شما چگونه میخواید اراده قانونگذار رو کشف بکنید؟ سال 75 یه قانونی تصویب شده، در مخالفت و موافقت حرفای زده شده، یه نماینده‌ای که هیچ اطلاعی حقوقی نداشته حرف زده، اون یکی حرف زده. اینکه اراده قانونگذار به غیر از در واقع به شکلی به دست میاد الا راه تفسیر، بگیم خود قانونگذار در واقع مقرره خودش رو تفسیر بکنه. اگر ما به یک برداشت شفاف و روشنی از اراده قانونگذار نرسیدیم و شک همچنان باقی ماند، قانون باید شک باید به نفع متهم تفسیر بشه. موارد شک در قانون باید در واقع نفع متهم رو در نظر بگیره. در این مرحله که قانونگذار در حقیقت ابهامگوییش عمدیست، یعنی عمدن ابهام رو در واقع وارد قانون میکنه، طبیعتاً این بحث تفسیر قانون بسیار جدیتر میشه و اینکه اون اراده پنهان قانونگذار، اون اراده ای رو که نمیتونسته به صراحت در قانون بیاره ولی عرض شود خدمت شما ناگزیر بوده به یک شکلی با یک عبارت نارسایی بیان بکنه، اون رو ما کشف کنیم و در نظر بگیریم. من موارد متعددی رو آوردم ولی در این جلسه بحث وقت نمیشه که من به تمام این موارد بپردازم. یکی از مباحثی و یکی از اختلافات جدی که در قانون قوانین کیفری ما بعد از انقلاب بود، در واقع ساختار اصل قانونی بودن بود. در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، همان مقرره‌ای که در قانون مجازات عمومی 1352 بود عیناً تصویب شد و اون این بود که هر عملی که در قانون برای آن عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و هیچ عملی جرم، هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه در قانون براش مجازات تعیین شده باشه. خب در واقع جمله در سیاق نفع انحصار، استثناء در سیاق نفع، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون براش مجازات تعیین شده باشه و استثناء بردار هم نیست، به صراحت تمام قانونگذار گفته بود که فقط و فقط رفتارهایی که در قانون جرم تلقی شده در واقع اینا قابل مجازاتن و خارج از قانون جرمی وجود نداره. به رغم این صراحتی که در این ماده بود و در ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی هم بود که در واقع هیچ عملی، هیچ رفتاری به موجب قانونی که بعد از آن وضع شده جرم تلقی نمی شود، در پی اختلافاتی که پیش اومد در یک پرونده قصاص، دو پرونده قصاص در استان سیستان و بلوچستان، نهایتاً رأی وحدت رویه ای صادر شد که بر اساس رأی وحدت رویه سال 65 در واقع این عرض شود خدمت شما مقرره قانونی و مشخصاً مثلا ماده 6 شامل جرائم و کیفرهای شرعی مثل قصاص و حدود که از صدر اسلام تشریع شدن نمیشه. لذا به رغم اینکه قتل‌هایی که رخ داده بود مربوط به قبل از قانون حدود و قصاص سال 61 بود و بر اساس قانون مجازات عمومی 1304 رسیدگی شده بود و قاضی‌ها بعد واقع در یکی از پرونده‌ها بر اساس اون قانون حکم حبس ابد داده بود برای مرتکب، اومد و در واقع لغو شد و رأی وحدت رویه گفت نه در اینجا قصاص و قاعده عطف ما سبق نشدن قوانین کیفری رو در احکام شرعی انکار کرد. در سال 70 که در قانون مجازات عمومی بازنگری می شد، این بار دیگه حواس شورای نگهبان جمع بود که عرض شود خدمت شما اون عبارت با سوره هیچ دیگه اضافه نشه، که هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه در قانون براش مجازات تعیین شده باشه. شورای نگهبان این رو باش مخالفت کرد، گفت این خلاف شرعه، چون رفتارهایی هستن که در قانون نیستن، در منابع فقهی هستن ولی در واقع جرم هستن. اما قانونگذار کاری که کرد این قسمت رو حذف کرد و قسمت اول رو که عملی جرم است که در قانون برای اون مجازات تعیین شده، البته با یک تغییر، این رو اومد و در قانون باقی گذاشت. یعنی ما الان در قانون داشتیم در این سال که عملی جرم است که در قانون براش مجازات تعیین شده باشه. خب این در واقع همان بار رو متحمل میشد، اصل قانونی بودن رو در واقع متحمل میشد. قانونگذار نیامد و عبارتی به کار ببره که نشان بده میشه به خارج از قانون هم رجوع کرد. همین ماده با همین شکلش برای این که در واقع ما استناد بکنیم به قانونی بودن جرم و مجازات کافیه. مفهوم مخالفی که میشه از ماده گرفت واقعا نه به لحاظ ادبی قابل توجهه، نه با اصول دیگری که بر قانونگذاری کیفری حاکمه سازگاره. نکته دوم اینه که خب ماده داره جرم رو تعریف میکنه، تعریف باید جامع و مانع باشه. در واقع اگر ارائه تعریف ناقصی از جرم بشه، اولا بدون فایده است، ثانیا برخلاف حکمت قانونگذاریه. قانونگذار بیا جرم رو تعریف بکنه، بگه جرم رفتاری است که در قانون براش مجازات تعیین بکنه، اما این جامع و مانع نباشه. پس تعریف قانونگذار رو باید علل قاعده عرض شود خدمت شما، جامع و مانع تلقی بکنه. نکته دیگر اینه که حالا بعد در قانون سال 80 که در واقع همین مقرره هم اومده، مواد دیگر مثل ماده 12، 13، 16، 17، 18 که همه جا قید به موجب قانون یا اصل قانونی بودن رو آورده، به قدر کفایت جایگاه اصل قانونی بودن رو مستحکم کرده. گرچه قانونگذار در اینجا نیاورده و تسلیم شورای نگهبان شده، اما اومده مثلا در تعریف تعزیر سه بار به موجب قانون رو تکرار کرده. مجازات تعزیری مجازاتی است که در خصوص جرائم شرعی یا نمیدونم امور حکومتی به موجب قانون تأمین می شود. اصول حاکم بر اون، اصل نمیدونم فلان فلان، تخفیف تعلیق و مانه به موجب قانون تعیین خواهد شد. یعنی همه اینها رو برده در ذیل اصل قانونی بودن. رابعاً حتی در فرض اینکه در اینجا خللی وجود داشته باشه، یعنی عبارت نارسا باشه، خب اصل 36 قانون اساسی این رخنه رو میپوشونه. اصل 36 قانون اساسی میگه حکم مجازات و اجرای آن تنها به موجب قانون و بر اساس حکم دادگاه صالح خواهد، تنها به موجب قانون خواهد بود. نکته دیگر و اینکه وقتی ما به سابقه قانونگذاری هم رجوع میکنیم، میبینیم که در طی سالها از سال 61 تا سال 92 هیچگاه قانونگذار در قوانین ماهوی یک عبارت بر نقض اصل قانونی بودن نیاورده. یعنی تمام مواردی که در قوانین ماهوی هست صرفا ممکنه با سکوت قانونگذار روبرو شده باشه، که سکوت میتونه به ارتکادم به ابهام بیانجامه، یعنی سکوت آگاهانه. اما هیچگاه نیامده یک مقرره کیفری بیاره تا سال 92 که مشخصاً در واقع اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو نقض بکنه. مجموعه اینها این سکوت قانونگذار رو و این ابهامی رو که در مقرره کیفری در ماده 2 پیش اومده چگونه تفسیر میکنیم؟ با توجه به مجموع اینها، با توجه به اراده قانونگذار تفسیر میکنیم که قانونگذار اصل قانونی بودن جرم رو پذیرفته و این ابهام رو اینگونه باید تفسیر کرد و در واقع اجازه تفسیر دیگری رو نخواهد داد. این یک مورد من گفتم، نمیدونم چقدر وقت هست، موارد متعددی رو من در واقع برشمردم و آوردم. برای حالا یک مورد دیگر رو هم در حقیقت ذکر بکنم. فرض کنید که در قانون 1392 در متن مصوب قانون مجازات اسلامی 1392 دو تا ماده وجود داشت که شورای نگهبان به اونها اشکال گرفت. این دو تا ماده این بود، ماده 231 و 236. اگر دو طرف یا یکی از طرفین رابطه نامشروع دو جنسی باشد، در صورتی که اجمالاً احراز شود یکی از عناوین موجب حد مانند زنا یا مصاحقه واقع شده است به مجازات همان حد، و در غیر این صورت هر یک به 31 تا 99 ضرب شلاق تعزیری درجه 6 محکوم می شود. ماده 236، هرگاه دو یا چند مرد از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به 31 تا 99 ضرب شلاق تعزیری درجه 6 و در صورت تکرار جرم و اجرای تعزیر در مرتبه سوم و بالاتر به 100 ضرب شلاق محکوم می شود. نظری که شورای نگهبان در ذیل این دو ماده داد عیناً مثل هم بود، حالا شاید یک کلمه جا ولی یکی بود. از این نظر که تعزیر مذکور در ماده تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه 6 دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیر شلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته شد. قانونگذار اومده اینجا در ذیل ماده 19 این مجازات رو برده به عنوان درجه 6 تعریف کرده. یکی از اقسام مجازات های تعزیر درجه 6 در ماده 19 قانون مجازات تعزیری تازیانه است که 31 تا 74 ضرب تازیانه یا 31 تا 99 ضرب تازیانه در جرائم جنسی، در جرائم عفافی در واقع تا 39 و در بقیه تا 74. شورای نگهبان میگه 6 وقتی شما میان در ذیل درجه بندی میگذارید، حداقلش رو به این گونه تعیین میکنید و این یعنی در واقع تمام قواعد تعزیر در موردش حاکم هست، یعنی میشه در واقع در اینجا این مجازات رو به غیر تازیانه تبدیل کرد، در حالی که این تعزیر منصوصه و تعزیر منصوص رو فقط و فقط باید اون مجازات شرعیش رو اعمال بکنید. خب در اینجا اومد شورای نگهبان چه کار کرد؟ اومد حذف کرد این دوتا ماده، مجلس اومد این دوتا ماده رو حذف کرد. هیچ معادلی و عرض شود خدمت شما دیگه ای هم براش نگذاشت، یعنی این دوتا ماده عیناً از قانون حذف شد. این دو موردی بود تنها که شورای نگهبان میگفت اینجا تعزیر منصوص در قانون وجود داره و شما حق ندارید ببرید ذیل درجه بندی مجازات ها، نباید ببرید ذیل قواعد عام تعزیر. تعزیر منصوص حکم خودشو داره. اینجا پیامی داره میده، در واقع با حذف این یک پیام خیلی صریح قانونگذار داره به ما میده که آقا در قانون، گرچه من گفتم آقا این نمیدونم در ذیل تبصره دوی ماده 115 گفتم که حکم این ماده و نمیدونم ماده 7 8 ماده 39 قانون 41 نمیدونم مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مشمول تعزیرات شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود، درست قانونگذار این رو آورده و در یک تبصره‌ام تجمیعش کرده، اما ما با این پیام قانونگذار به این نتیجه می‌رسیم که تمام موارد تعزیری که در قانون اومده همش اومده ذیل درجه بندی مجازات ها. حدود 20 عنوان در قانون سال 92 هست، همش آورده قانونگذار ذیل همین درجه بندی. پیامش اینه که پس ما در قانون چیزی به نام تعزیر منصوص نداریم. در واقع با حذف این مقرره و اون ورش آوردن مبهم تبصره ماده 115 قانونگذار داره پیامش رو به ما میرسونه. گاهی این کار رو قانونگذار اومده به شکل دیگری انجام داده، حالا بخوام نمونه دیگری بیام. گاهی وقتا اومده قانونگذار ابهام و در واقع اجمال رو، ابهام رو به شکل دیگری در واقع در آورده، با اینکه توپ رو انداخته تو زمین قاضی. قانون خب قبلا در واقع مقررات کیفری میگفت بلوغ جسمانی، بلوغ سن بلوغ در واقع مسئولیت کامل رو به دنبال داره. هر کس دختری به سن 9 سال قمری رسید و پسری که به سن 15 سال قمری رسید مجازات در واقع مرتکب کامل رو داره و مثل فرد بزرگسال باش رفتار میشه. بعد از اتفاقاتی که خصوصا در دهه 80 افتاد برای در واقع در سطح اسناد بین المللی و فشارهایی که وجود داشت و مانند اینها، قانونگذار در سال 92 اومد و یک استاندارد دوگانه رو در پیش گرفت. در خصوص تعزیرات اومد و در واقع سن رشد عقلی رو پذیرفت، سن مسئولیت رو تدریجیش کرد، گفت در تعزیرات افرادی که 9 سال تا 12 سال هستن در واقع در مورد اونا تصمیماتی گرفته میشه مثل نصیحت توسط قاضی و مانند اینا. افرادی که 12 سال تا 15 سال هستن ممکنه تذکر کتبی بهشون داده بشه یا اقداماتی مانند اینا. افرادی که 15 تا 18 سال هستن مجازات میشن در جرائم تعزیری، اما مجازات نقصان یافته. مثلا جرائم تعزیری درجه 1 که مجازاتش بیش از 25 سال هست، اگر یک نوجوان 15 تا 18 سال اهم از دختر یا پسر انجام بده، 2 سال تا 5 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، و همینجور در واقع در درجات دیگر کم میشه. اما در باب حدود و قصاص دیگه تیغ مجلس نمی‌برد. چرا؟ این رو در واقع تونسته بود در این سالها مجلس تحمیل کنه به شورای نگهبان که آقا وقتی میگه تعزیر، همه قواعد تعزیر در اختیار قانونگذار هست، خب تعیین سن مسئولیت کیفری، نوع مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری، میزان مجازات، نوع مجازات، اینها هم در اختیار قانونگذاره. اما در مورد حدود در واقع این رو زیر بار نمی‌رفت. راهکاری که این دفعه مجلس پیدا کرد چه بود؟ اومد ماده 91 رو تصویب کرد و در واقع توپ رو انداخت در زمین قاضی ها و قضات که در مورد در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. در تعزیرات قانونگذار پذیرفت که افراد زیر 18 سال علل اصول به سن رشد نرسیدن، یعنی سن 18 سال رو به عنوان اماره رشد پذیرفت. افراد بالای 18 سال مسئولن مگر این که عدم رشدشون اثبات بشه، اما افراد زیر 18 سال در واقع کودک و نوجوان حساب میشن و مجازات های تقلیل یافته یا تصمیمات دیگر در مورد اونها اعمال میشه. اما در مورد همین کودک و نوجوان اگر جرم حدی یا موجب قصاص انجام بده، اون مقرره دیگه اعمال نخواهد شد. ماده 91 میاد اینجا وسط. ماده 91 میگه که آقای دادگاه، حالا تو برو احراز بکن رشد عقلی این رو، اگر دیدی که رشد عقلی نداره مجازات قصاص به حد رو در موردش اعمال نکن. همون چیزی که در ماده 88 و 89 گفتیم در مورد اطفال 9 سال تا 12 سال، 12 سال تا 15 سال و 15 سال تا 18 سال، همونها رو در مورد این شخص انجام بده. در واقع وقتی قانونگذار نمیتونه شورای نگهبان رو متقاعد بکنه که این معیارش رو در تمامی جرائم بپذیره، میاد استاندارد دوگانه وضع میکنه و در واقع داره به قاضی این پیام رو میده که از نظر من قانونگذار سن رشد 18 ساله. اینو من به عنوان اماره پذیرفتم. فرض بر اینه که فرد زیر 18 سال نباید مجازات مانند در مجازات کامل بشه، یک اقدامات مختصرتری براش در نظر گرفته میشه. این پیام داره به قاضی میگه که در جرائم موجب حد و قصاص هم همین ملاک رو در نظر بگیر. درسته که دست من بسته است، من قانونگذار نمیتونم به صراحت این رو در قانون بیارم، اما در واقع دارم به تو میگم که فرد زیر 18 سال بر اساس ملاکهای من به رشد عقلی نرسیده. مقررات و ماده دیگر، حالا فرض دیگر، ارجاع به قانون اساسی. قانونگذار خصوصا در ماده 220 ارجاع به قاضی داده. موارد دیگری هست که من حدود در واقع مفصل آوردم و در آخرش این رو اضافه کردم که خب گرچه اگر بخوایم با نگاه غیر آرمانی، با نگاه واقع گرایانه نگاه بکنیم، این رفتار قانونگذار در واقع قابل دفاعه، یعنی یه مواردی است که واقعا راه رو باز میکنه. اما از سوی دیگر خب ابهام وقتی وجود داشته باشه، اصلا معنیش این نیست که ضرورتا قاضی اون پس ذهن قانونگذار رو میخونه و مصلحت سنجی میکنه بر اساس اون اراده پنهان قانونگذار، و ضرورتا بر اون چیزی که اراده قانونگذار بوده رأی میده، چه بسا رأی خلاف اون رو بده و چه بسا برداشت های متعددی در واقع پیش بیاد. لذا بسیار محتمله که یک فرد مثلا پسر بچه 16 ساله مرتکب قتل بشه، این دادگاه این شعبه مثلا یک سال نگهداری در کانون قتل عمدی، هر دوش به یک شکل هم هست، یکیش نگهداری در کانون اصلاح و تربیت رو حکم بده به مدت یک سال، یکیش حکم قصاص بده، هیچ معنی قانونی نداره، یعنی کاملا این امکان پذیره.
و در واقع این هبامگویی میتونه در واقع به تشتت آراء قضایی هم بیانجامه. مصادیق و موارد دیگرش رو که مفصل هم اصلا من نوشتم این رو و چاپ شده، اگر که دوستان خواستن من در جای دیگری خواهم گفت، اگر هم کفایت میکنه که من بیش از این مصدع نشم.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سلیمانی، بفرمایید در خدمت اساتید ارجمند هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردید. یه وقتی آقای دکتر از بحث قانونی بودن جرم و مجازات مسئله رو نگاه میکنیم، یه وقتی از دیدگاه ابهام مسئله رو نگاه میکنیم. مثال هایی که حضرت عالی زدید گرچه در حقیقت به ظاهر در تعارض با بحث قانونی بودن هست، ولی با اصول قانون جزایی که در جهت تخفیف مجازات قرار میگیره برداشت ازش مساعدت داره. اون اشکال اصلی بحث ابهام است که باعث میشه که رویه قضایی تشتت پیدا بکنه و دچار مشکل بشه. من سوالم اینه، با توجه به واقعیت های کشور ما و تعارض دیدگاه حاکم بر نگاه شورای نگهبان و نگاه مجلس و واقعیت های اجتماعی، گرچه عدم ابهام مشکل زاست، ولی راه پیشنهادی دارید یا ندارید؟ آیا میگید که باشه ما باید که مرگ یه بار شیون یه بار تمام کنیم مسئله رو، این موارد رو بگیم، یا بیایم نه ما تو قانون 92 یه ماده 91 بذاریم که اقلا از 100 تا جوون 50 تاشون رو بتونیم نجات بدیم؟ آیا راهکاری دارید که هم واقعیت رو درک بکنه هم مطابق اصول جزایی باشه یا نه؟
خیلی ممنون.
ممنونم.
هرچند که بحث شفاف بودن قانون و مبهم نبودن خب یکی از ثمرات اصل قانونی بودنه، یعنی در واقع کاملا مرتبط با اصل قانونی بودن. وقتی اصل قانونی بودن رو پذیرفتیم، در واقع شفاف بودن و عدم ابهام قانون رو هم میپذیریم، یعنی اینا با هم مرتبطن. ولی این که در واقع من عرض کردم به این نقد وارده، اما من خودم به عنوان یه راهکار خوب این رو میپذیرم، یعنی برخی از مواد مثل ماده 91 به نظر من شاهکار قانونگذاری بوده در سال 92، یعنی خیلی قدم محکم و جدی است که در واقع قانونگذار اوورده و شورای نگهبان رو متقاعد کرده که آقا اینو واگذار کنید تشخیصش رو به قاضی و افراد و علل قاعده. مثلا بسیاری از موارد افراد زیر 18 سال ممکنه دیگه در اینجا قصاص نشن یا مرتکب به در واقع حد جرم حدی اگر شدن در واقع حد در موردشون اعمال نشه. عرض کردم گرچه حالا خیلی با نگاه آرمانی ما شاید و من خودم در واقع همخوان نیست، اما قدم مثبتی میدونم. یعنی ابهام‌گرایی رو من راه این، چون اگر هم بره شورای بره مجمع تشخیص هم قاعدتا بسیاری از اینها آن چیزی که مطلوب مجلس است از توش در نمیاد. از این جهت من در واقع با نگاه مثبت به این قضیه پرداختم، نظرم مثبته. بعد
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.